بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب آیاتی را در ارتباط با مهر در بحث نکاح تعرض می‌کردیم که موضوعاتی که تا حالا راجع به مهر صحبت شده، جهت اول این بود که ذکر مهر شرط صحت نکاح نیست، نکاح دائم که آیه را در ارتباط خوندیم. جهت دوم این بود که مهر به لحاظ کفرت تقدیر شرعی نداره، بلکه مهر کثیر جایز است، تعیینش در باب نکاح شرعا تجویز شده. این آیه‌ای که در ارتباط با این جهت بود خونده شد، البته یک نقل خلافی هم شد که نادری از فقهای ما شاید در بین عامه هم قائل داشته باشه، به این که نعم کردن زیادی از مهر سنه را که 500 درهم باشه، و در این باره هم صحبتی شد و بعضی از روایات هم اینها تمسک کرده بودن که از شد کنون روایات و از درجه روایات زیادی هم میشه دو تا روایات شاید باشه مجموعه یادم روایات گفتن ضعیف است و در مقابل روایات زیادی که ازش کاملا استفاده میشه که جایز، مثلا از جمله طایفه از روایات هست که در شؤم المرأه یا شؤم المرأه فی الثلاث، مثلا شهامت زن در سه چیزه که کثرت و مهر، مثلا یا عقمه ها مثلا یه چیز، چون حالا گاهی گفته می شده حالا این فلان زن شومه، مثلا گفتن نه یه حرفا نیست، شومی زن اینه مهر، وقت مهر زیاد شد خود این زیادی مهر شومه دیگه، خب اصلا زحمت می شده بشه، یا بچه نمی یاره، خب این شومیش در اینه، نه این که ما خیال کنیم که حالا این زن آمد تو خونه همه زندگی ما رو به هم زد، این من که کنجم از من که بدیوم نه و نمیدونم بدقدم نه و نه، این حرفا نیست. شؤم المرأه فی ثلاث، که یکیش کثرت و مهر اینه، از این روایت استفاده میشه که پس مهر زیاد جایزه، بلا اگر محدود بود مهر به مهر سنه که اینجور تعبیر دیگه از اصلا که مناسب نبود، تعبیر اینه که خب نه این زنی که پس زن آمده و ازدواجش هم صحیحه، مهرم اگر که مهر محدود باشه به 500 درهم، خب میگیم هر چی زیادتر از 500 درهم بود اصلا واجب نیست بر شوهر بده، این که دیگه شومی نداشته، شمال وقتیه که این بر مرد تحمیل بشه مهر زیاد و این مناسبه با شهامته، بنابراین خود این روایت هم دلالت میکنه بر این که پس مهر اگر بیشتر از مهر سنه هم شد اشکالی نداره شرعا. خب همینطور که مشهور فقها ها فرمودن، البته مستحب و سنت است، شاید هم سنت اکیده که حتی امکان از مهر سنه تجاوز نشه، و اگر میخواد بیشتر به عنوان مهر چیزی برای زن قرار داده بشه از مهر سنه، که او رو به عنوان مهر قرار ندن، چون در بعضی از روایات هم هست این جهت، شاید در تزویج امام جواد علیه السلام هست که حضرت مهر سنه قرار دادن و بقیهش را به عنوان نحله و عطیه و این حرفا، حالا به عنوان شرطی در ضمن عقدی امثال اینها که اون از سنت نبوی صلی الله علیه و آله اون احترام و قداستش محفوظ بمانه به عنوان محفوظ. خیلی سنت خوبیه که محفوظ سنت رعایت بشه. در هر حال روایات کاملا این معنا ازش استفاده میشه که مهر کثیر شرعا جایزه ولی خب خلاف سنت مکروه. مثلا تعبیر روایات شؤم امثال اینها. این مسئله بود که در ارتباط با بحث قبل بود که نمیدونم یادم نیست اون شؤم نگاه کنیم. یکی کسرت، یکی کسرت مهره ها، یکی عقمه ها، یکی دیگه هم هست کسی یادش بگه که نه او چی دیگه هست پس همین دو مورد دیگه پس خیلی خوب، پس همون من کلمه سلاس پس از اون که اشتباه ازنده. پس شوم در سه چیزه، یکی زن، یکی خانه، یکی دابه. خیلی خوب، بله شاید همین این منشه اشتباه من بود. پس شوم زن در همین دو چیزه ظاهرند، یا اگه روایت دیگر نداشته باشیم دیگر نیست، روایت دیگری نیست. خیلی نه مانع از جواز نه نه فقها نمیگن ایران که مثلا فرض کنید کسی پول رو به قرض میگیره و بعدم یقین داره که نمیتونه ادا کنه، که آیا این قرضی گرفتنش اشکال داره شرعا؟ یا اشکال نداره، منتها چیزی بر ذمه‌اش میاد. خب این دل فوت بعد دیگه اصلا به ماترکش منتقل میشه و اگر چیزی داشته باشه، اگر نکنه. نه ظاهرا این رو مانه نمیبینم که با علم به عدم تمکن باز بگیم که جایز نیست. نه ظاهرا اینجا چیزی نیست. به علاوه حال این بحثی بود در ارتباط با آیه قبلی که خوندیم و عرض شد که عمدتاً ظاهر آیه کریمه هم که خب دلالت میکنه که و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا که قبلا صحبت شد. و اگر تعارضی هم حالا فرض کنیم تعارض هم در روایات باشه باز رجوع میشه به ظاهر آیه کریمه و خود این آیه ترجیح میده روایاتی را که دلالت میکنه بر جواز مهر کسی، چون که نوبت به حتم نمیرسه چون روایات قد زیاد هست، اون روایات مقابلش نادر است و سندن هم اعتباری نداره. از این جهت مسئله روشن. خب بحث دیگری که حالا البته خوب بود این بحث که الان حالا یا کراهت داره یا استحباب، حالا اون خودش یا مکروه یا مستحب است. 500 درهم یا حالا شاید باید در جهت راستی در مقام نبودم که این جهت رو دقت کنم که آیا کراهت داره یا مستحب است اقتصار. درست خیلی خیر و نساء امتی اصلا خیر و نساء امتی اقلهن مهرن و اعفهن مفرجن و چی دوستون خیلی خوب. بله حالا این هم یک مداری ظهور داری که حالا حالا خیر و نساء حالا خیر بهترینه. خب بله حالا این بهترینه به تو با هر دو هم میسازه بالاخره. نه یعنی مجمله یه قدری، چون اون زنی که از عمل مکروه دور بشه خب اون بهتره دیگه، یعنی با کراهت هم میسازه عملی ها به این معنا خیر و نساء امتی با اونم سازگاره، چون اصلا مربوط نه که تعبیرش خیر و نساء داره. مثلا بگیم بهترین افراد از اون بهترین افراد اون کسانی هستن که از مکروهات پرهیز کنن. این تعبیر صحیح نیست، این مجازه. خب دیگه حالا همین مثلا میگم کسی که کار مکروه رو انجام نده خب خودش خیره دیگه، فضله، اینجا ممکنه از این قبیله، یعنی هم از اون باکره هست سازگاره. داره سازگاره، خیلی یک کمی اجمال داره. نه که در مورد توصیف خود زن مهرش کم باشه بهتره. و از چه باب بهتره؟ از بابی که چون از مکروه اصلا که پرهیز کرده یا مستحبی رو انجام داده با حدش میسازه، چون صفت خود زن هست دیگه. خیلی علیه ها اجمال داره. بله ها؟ چون صد درهم رو خودت یه بحثای شخصی اصلا چون صد درهم رو نوعاً هر درهمی میگن از آن روی شما به حساب نقره مسکوک 12.6 نخود نقره این درهم بود. حالا دیگه حالا ارزشش رو باید سنجید مثلا، یا خود نقره رو الان بسنجید، منطقی چی دارم به حساب سکه حساب کنید، چون نقره دیگه از کنم که مثلیه دیگه. نقره چقدر الان همین یک کسی بیاد 500 درهم تقریبا فرض کنید، حالا با اون ماده دیگه داره فرض کنید 300 مثقال نقره یا 270 مثقال نقره قرار بده. حالا یک کمیش هم به لحاظ سکش منظور کنیم، دارش نیه دیگه. اولا شاید درگی خواستن این رو به حساب نمیدونن مثل تورم و یه حرفا مقایسه کنن که بگن نه مثلا این نزدیک مثلا خب آخه سکه چی؟ نه سکه طلا، سکه نقره درهم اسم. وقت ما بیم بینیم که با این سکه در اون وقت میشد مثلا چی تهیه کرد، مثلا یه چیزا مقایسه های اینجوری بکنیم، بعضی ممکنه اینو بدن. خب علی حال دیگه اینا یه مداری بحث های کسی خاص میشه که از دائره کنسپتر لباس نمیدونم ها تا اون لباس ها چی باشه معلوم نیست چی اون لباسی باشه. خیلی جهت سومی که بحث میشه که البته این مناسب بود این بحث ما اول از میکردیم در همون برای اول و اونه که ما اینجور گفتیم که از آیات استفاده میشه که ذکر مهر شرط صحت نکاح نیست. خب این درست در این بحث قبلی رو گفتیم، اگر نکاحی بدون مهر واقع بشه نکاح دائم نکاح صحیح هست. وقت منطقه کفصیلی داره که اگر دخول واقع شده باشه بعد رجوع میشه به مهر المثل، و اگر قبل از دخول طلاق داده بشه اونجا صحبت تمتعوهنه هست که یک چیزی باید به زن داده بشه به عنوان نحله و که تعبیر به متعه ازش میشه. این بحثی بود که قبلا بود. بحثی که الان مطرح میشه اینه خب که آیا که اصولا دادن مهر واجب است تکلیفا، شرط صحت نیست. تا حالا میگفتیم شرط صحت نکاح نیست، ولی آیا تکلیفا واجب است به عنوان حکم تکلیفی که شوهر بالاخره باید مهر را به زن تحویل بده، مهر تعیین کنه، آیا این لازمه یا لازم نیست؟ با فهمیدین؟ به عنوان حکم تکلیفی واجب است ولو شرط نباشه در صحت نکاح، اما تکلیفا بگیم واجب این کار بشه. جعل مهر حالا دو بحثه، یکی اینکه اصولا قرار دادن مهر لازم است تکلیفا یا نه، قرار دادن مهر. بحث دوم اینه که اگر مهری قرار داد تسلیمش تحویلش به زن واجبه یا یا واجب نیست. حالا یک آیه‌ای در از قرآن هست در سوره نساء آیه چهارم که مرتبط با این حکم هست. حالا مرتبط با این حکم حالا چی ازش استفاده میشه به عزم کنم. اون آیه مبارکه اینه که و آتوا النساء صدقاتهن نحله، و آتوا النساء صدقاتهن نحله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. و بدهید به زنها مهریه های اونها را نحلتن. فرض میکنیم که به عنوان عطیه، نحله به معنای عطا، یک شیء بلا عوض که داده میشه ازش تعبیر به نحله میشه، بخشش. که البته اینجور تفسیر کردن یک تفاسیری شده شده، تفسیر معروفتر این باشه که و آتون نسا صدقاتهن نحلتن، یعنی این مهر یک عطیه است، نحله است از جانب خدای متعال برای زنها که توضیح دادن این مطلب را به این صورت که در هر حال استمتاع اون احتیاج جنسی و غریزی در مرد و زن مشترکه، کما اینکه مرد به زن احتیاج داره، خب زن هم در این موضوع به مرد احتیاج داره. پس در این جهت که با هم شریکن، منتها خدای متعال اینجا جانب زن را مقدم داشته و درای زن یک عطیه‌ای در نظر که گرفته به عنوان مهر، و به مردها گفته اگر شما میخواین ازدواج کنید و که نتیجه این ازدواج هم خب طبیعتا استمتاع و این حرف هاست، باید زن مهریه بدید، مهریه قرار بدید، علی حال بی مهر نمیشه. به این عنایت مثلا تعبیر به نحله شده که مثلا در تقریبا در تفسیر نجمه یا بعضی تفاسیر دیگه همین وجه را انتخاب کردن که خداوند متعال این را به عنوان عطیه ایست از خدای متعال درای زنها، و سر عطیه بودنش و نحله بودنش هم اینه، چون نحله اون یک شیء بلا عوض است که ازش تعبیر میکنن به نحله. گفتن زنبور عسل و اون که ازش تعبیر به نحل میشه اینجور گفتن، گفتن لأن الله نحل من هنناس که العسل که الذی فی بطونها. خب هیچ حیوانی یعنی در این مرحله با این صغر جسه و بعدم اون ماده شیرین و مفیدی که از این حیوان خارج میشه، هیچ حیوانی با زنبور عسل در جهت شریک نیست با این خصوصیت. گفتن از این جهت مثلا زنبور عسل تعبیر به نحل شده، خواستن اشتقاق لغوی بین نحله و عطیه، یعنی عطایی از نهای خدای متعال که به شما عرض کنم که داده میشه. و علی حال خب و آتون نساء صدقاتهن نحله، و بدهید به زنها مهرهای اونها را. صدقات جمع اصلا که صدقه است، صدقه، چون صدقه بنای نهره. البته در نهر صداق و صداق و صدقه و صدقه همش به همین معناست، یعنی همون نهریه است. منطقه خب صدقات طبعا جمع صدقه است دیگه، صدقه هم به معنای مهریه است، کما که صداق هم به معنای مهریه است. اصلا که خب ظاهر آیه کریم اینه که لازم است صدقات زنها را به زنها عطا کنید، آتون نساء صدقاتهن نحلتن فان تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا، که اگر خود اونها راضی شدن که مقداری از مهر را به شما ببخشن، یا بعد از اینکه عقد کردن دو مرتبه به شما برگردونن، ان تبن لکم عن شیء من، رضایت دادن نفسن راضی شدن به مقداری از این مهر برای شما، فکلوه، صرف کنید این را و بخورید این را، هنیئا مریئا، که جوارای شما باشن، یعنی دیگه هیچ مشکلی نداره با جوارایی این را مصرفش کنید، هنیئا مریئا. حالا اون هنیئا مریئا را بزن هنیئا نوعاً هنیان و مریان که با هم ذکر میشه، هنیان در قبال طعامه و مریان در قبال شرابه، ولی اگر منفردن هنیان ذکر میشه هم در طعام به کار میره و هم در شراب. علی حال اون تزای خوشگواری که بدون ضرر باشد، مثلا نافع است و همسال اینها، این یعنی جوارای وجود تو باشه، یعنی هم مطابق باشه با ذوقت، با التزاز، و همان ضرر نداشته باشه، یعنی هنی انمری. خب حالا که آیا که از این آیه چی استفاده میشه؟ و آتون نسا صدقات هند محله، که آیا از این آیه میتونیم استفاده کنیم که اصولا جعل مهر واجب است به وجوب تکلیفی؟ اصول مطلب استفاده میشه، چون خدا فرموده و بدهید زنها را صدقات اونها را، یا اینکه نه اون مقداری که از آیه استفاده میشه اینه که اگر صداقی برای زنها قرار دادید، صداق را به اونها بدید، منع نکنید، همش را بدید. و آتون نساء صدقاتهن، که صدقات اونها را به اونها بدهید. پس ابتداعا یک صدقاتی مهریه‌ای برای اونها فرض شده که مال اونها شده، صدقات اونها. در رتبه قبل اونها مالک صداقی شدند، یعنی چه؟ یعنی شما جعل مهر کردید، مالک صداق شد. حالا که مهر را قرار دادید، منع نکنید و بدید صدقات را به اونها. مثل شبیه که لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، که منعشون کنید، یا اگر دادید باید از اینا پس بگیرید. نه، مال اونهاست، دیالت میکنه برای اینکه وقتی مهر قرار داده شد مال اونها میشه. بعد از جعل مهر صرفا یک رکن تکلیفی نیست، ملکیت. اگر جعل مهر کردید، این مهر میشه مال اونا، در ذمه شما ثابت میشه، که اگر کلیست، اگر عین خارجیست، این میشه مال زن. بعد و آتو، حالا که مال اون شد، بی حق ندارید مال مردم را بهشون ندید. این مقدار از آیه استفاده میشه که بعد از جعل مهر ایتا واجب است، منع مثلا حرام است. خب الا اینکه اونا خودشون راضی بشن که به شما ببخشن مقداری را یا حتی همش را، اشکال نداره. ولی اینکه از آیه استفاده بکنیم به اینکه حتما جعل هم لازم است، قرارداد مهر تکلیفا واجب است که باید مهری قرار بدید حتما، شاید این استفادهش خیلی روشن نباشه. ادایه کردیم البته مطلب فقها ثابته، میخوام از آیه کریمه میخوام این را استفاده کنیم، چون آیه در ارتباط با ایتاء وجوب ایتاء صدقاتهن صدقات اونها را بهشون میدید، این اونها بالاخره مالکن، من نکنید اونها را. ولی این که حالا اگر مهر قرار ندادید حتما جعل مهر بکنید یا نه، حکم فقهیش به لحاظ حکم فقهی که حالا استفاده شده از مجموع ادله و روایات اینه که قرار دادن مهر شاید تکلیفاً هم واجب نباشه، که اگر یک کسی نکاحی کرد بدون مهر این کار حرامی انجام داده باشه، ولی رجوع به مهر المثل میشه. یعنی در این مورد اگه کسی مهر را قرار نداد در نکاح دائم، زن مالک مهر المثل میشه، یه این احتیاج به جعل هم نداره، زن مالک مهر المثل میشه. وقتی مالک مهر المثل شد در این آتون نساء تطبیق همچنان برو منطبق میشه، یعنی صدقات او صدقه او همون مهر المثل، و آیه در اینجا با تطبیق میشه که به آتون. حالا که مالک مهر المثل شد باز منع نکنید. اما آیه کریمه بخوام از آیه کریمه استفاده کنیم که حتما جعل مهر واجب است، که اگر کسی مهر قرار نداد ترک واجب کرده، این استفادهش از آیه کریمه روشن نیست. خب بله، صدقات اونها رو باید بدید، اما صدقات اونها چیه؟ آیا کسی حالا جعل صدقه نکرد، آیا کار حرام انجام داده، ترک کرده؟ نه، منتها رجوع به مهر المثل میشه، وقت باید وقت بعد تکلیف باید برش مترتب میشه. تکلیف خورده به ایتا، نه تکلیف خورده باشه به اصل جعل. خوبه، در صورتی که این صدقات هنه نمی بود، این اضافه نبود، خوب بود. اگر اینجور بود و آت و نساعه که از صدقات، این فرمان شما خوب به زنها مهریه بدید، حتما مهریه بدید، یعنی جعل کن مهر بشون بودید، بس مهری باید قرارداد بشه. اما اینجا داره به زنها مهریه هاشون را بدید. خب مهریه های اونها را بدید، این فقط دار میبینه که زن این مهریه ای داره، مهریه داره، اما مهریهش به چه صورت تنظیم میشه، چیه، واجب ما جعل کنیم یا اگر جعل نکردیم شارع حکم به مهرول نسل کرده، اینا دیگه ساکت از این جهت. ظاهرش اینه که اصل جعل مهر از آیه استفاده نمیشه، اون چی که هست وجوب ایتاء و منطقه از صدقات هنه یک چیزی میفهمیم که حتی ملکیت استفاده میشه، یعنی به لحاظ حکم وضعی بالاخره صدقاتی هست که مال زن هاست، این استفاده میشه. حالا یا به جعل یا به مهر المثل که جعل شارعه، مال اونهاست. وقت این چون مال اونهاست، بعد باید مال مردم به مردم داده بشه. آتون نسا اشاره به اینجا هم بشه. بله نشوش خب بله، شما دارین تأیید میفرمایید میشه معیدیم. بله از آیه استفاده میشه که زنها، نه این که زنها صدقاتی دارن، نه این مفروض دیگه. بله شما حتی میخوان باز پار فراتر بیدن بگه حتی استفاده نمیشه که اونا صدقاتی هم دارن. بله بد نیست صدقات اونها رو به اونها بدید، یعنی ساکت هست از این که حالا این که واجب جعل کنید که از این ساکته، این که اونا حتما یک صدقه را مالک هستن میخوان بگید اینم ساکته، چون این قضیه فرضی است که اگر صدقاتی داشتن به اونها بگید. بله بله قبول کنیم. اونو خوندیم، نه در اونجا اون هفته وقت فرستون لانه فریضه فنیه سما فرستون اونجا هست که اگر مقدر کردید نصفه شو بدید، اگر نبود وقت مته و هون نرمون. اونجا بحث همون بحثی که قبل مثال کردیم. نه اون او حکم نه فنست و ما فرستون، نه فرستون به معنای تقدیره، نه معنای نصف و ما فرستون. نصف اون چیزی را که مقدر کردید معین کردید باید بدید، اما این که معین کردن واجبه باید ساکت کردید. خب حالا به حسب روایات که مثلا دیگری است، آیه کریمه را بگویید صلی الله علیه.